تشکرم کار عزیز، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در این مجله از تأثیر عمیق رئیس جمهور افغانستان به سبب وفات عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی خواهید شنید. همچنان میشنوید که ترکمنستان آماده است تا افغانستان را در روند سال این کشور کمک کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. اما در آغاز همکارم زرغون منگل سرویس خبری را به شما پیشکش میکنم.
رئیس جمهور افغانستان تأثیرش را به سبب وفات پادشاه عربستان سعودی ابراز داشت. تظاهرات در کابل علیه فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در نقاط مختلف افغانستان بر راه افتاد. مراسم تدفین شاه عربستان همین حال جریان دارد و رئیس جمهور روسیه حکومت اوکراین را مسئول تشدید خشونت‌ها در شرق آن کشور می‌داند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی تأثیر عمیقش را به سبب وفات عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ابراز داشته است. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی گفته است ملک عبدالله به حیث یک دوست دیرینه جهاد افغانستان همیشه در قلب افغانها جا دارد و همیشه از حامیان پروسه صلح در افغانستان بود. رئیس جمهور غنی مرگ عبدالله را یک ضایعه بزرگ برای جهان اسلام خوانده و مراتب تسلیتش را به خانواده سلطنتی عربستان و تمام مردم آن کشور ابراز داشت. عبدالله بن عبدالعزیز نسبت بیماری که داشت به عمر 90 سالگی درگذشت و لحظات پیش به خاک سپرده شد. دهاتن از فعالان جامعه مدنی در یک گرده همایی اعتراضی در کابل امروز از فعالیت گروه دولت اسلامی در تعداد از ولایات کشور مخصوصاً ولایت غزنی ابراز نگرانی کردند. محمد بادر دریایی یکی از این تظاهر کنندگان:
وضعیت وخیم امنیتی در ولایت غزنی و نفوذ هرچی بیشتری گروه های تروریستی در این ولایت و وضعیت امنیتی ولایات دیگر نیز تأثیر مستقیم دارد.
در این حال وزارت داخلی افغانستان از تلاش ها برای سرکوب گروه های تروریستی در کشور اطمینان داده است. شبکه خبرنگاران افغانستان و پاکستان به هدف اطلاع رسانی که خوب و تبادل تجارب میان خبرنگاران دو کشور در کابل افتتاح شد. در نشستی که به همین هدف امروز برگزار شده بود، مسئولین اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان این شبکه را غیر سیاسی خوانده و ایجاد آن را برای حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها در دو کشور مؤثر عنوان کردند. عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی که حاکمیت آن کشور غنی از نفت را 10 سال به عهده داشت با عمر 90 سالگی درگذشت. تلویزیون دولتی عربستان سعودی این خبر را امروز اعلان کرد.
ببالغ الاسى والحزن ینعا صاحب السمو الملكي.
وی میگوید برادر وی سلمان بن عبدالعزیز السهود و تمام اعضای خانواده وی و ملت عربستان از مرگ خادم حرمین شریفین عبدالله بن عبدالعزیز اندوهگینند که ساعت 1 صبح امروز درگذشت.
حيث وافته المنيه في تمام الساعه الواحده من صباح هذا اليوم الجمعه.
برادر 79 ساله که عبدالله بن عبدالعزیز به نام شهزاده سلمان که اخیراً مسئولیت‌های عبدالله را به عهده گرفته بود جانشین برادرش شد. به دنبال وفات عبدالله پادشاه عربستان سعودی قیمت نفت در جهان بالا رفت. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که مرگ عبدالله به تغییرات بزرگ در پالیسی تولید نفت عربستان سعودی منتج نخواهد شد. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید برای ادای احترام به مناسبت مرگ شاه سعودی در روزهای آینده به عربستان سفر می کند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد امروز در شهر داووس سوئیس در جریان اجلاس اقتصادی جهان تأثیرش را در مورد وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز ابراز داشته گفت: و می گوید می خواهم شاه عبدالله را به سبب تلاش هایش در برخورد با چالش های منطقوی و بین المللی در یک زمان مملو از تغییر و به سبب کوشش هایش برای ترویج دیالوگ برای تعیین سرنوشت جهان ارج بگذارم. عربستان غنی از نفت از متحدین عمده ایالات متحده در شرق میانه است. گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه یک هشدار اینترنتی را منتشر نموده و گفته است برای کشتن دو گروگان ژاپنی لحظه شماری آغاز شده است. این هشدار که امروز منتشر شد یک ساعت که دقیقه شماری می کند را نشان می دهد و هم تصاویر وحشتناک از گروگانان دیگر کشته شده را نشان می دهد. گروه دولت اسلامی به روز سه‌شنبه به شینزو آبه صدر اعظم ژاپن 72 ساعت مهلت داد که 200 میلیون دلار در بدل آزادی این دو ژاپنی بپردازد، در غیر آن کشته خواهند شد. این ضرب الاجل ساعت 2:30 صبح به وقت افغانستان امروز خاتمه یافت. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کیف را متهم به افزایش خشونت ها در شرق اوکراین نموده و ادعا دارد که حکومت اوکراین دستور رسمی را در مورد آغاز یک عملیات وسیع نظامی علیه جدایی طلبان صادر کرده است. این بیانات پوتین امروز بعد از آن ایراد شد که یک رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین گفت ملیشه‌هایی که کنترل میدان هوایی بین المللی دونتسک را می خواهند در دست داشته باشند، همچنان می خواهند کنترل تمام دونتسک را در دست بگیرند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام است و شنونده رادیو آزادی هستید. این هم مطالب و موضوعات که در ادامه مجله خبری نشر خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیقش را به سبب وفات عبدالله بن عبدالعزیز با چای عربستان سعودی ابراز کرده است. حکومت افغانستان میگوید ترکمنستان آماده است تا افغانستان را در روند صلح این کشور کمک کند. اینکه ترکمنستان به چه دلیل میتواند در این پروسه مفید واقع شود، یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگوید.
ترکمنستان در قدی گذشتم یا دو وقتی که طالبان امارت داشتن روابط خوب داشتن، از او به بعدم کدام اظهاراتی که مورد خفقان و تأثیر طالب شده صورت نگرفته.
گردمایی اعتراضی ده‌ها فعال حقوق مدنی در اعتراض به فعالیت گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان و بی‌توجهی حکومت در مورد، اما وزارت داخله در پاسخ میگوید
مسئله گروه داعش یکی از موارد است که نیروهای امنیتی در مجموع روی کار میکنند و بررسی میکنند.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتنگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک به شما سلام عرض میکنه. رئیس جمهور افغانستان از وفات شاه عبدالله بن عبدالعزیز با چای عربستان سعودی ابراز تأثیر کرده است. شاه عبدالله بن عبدالعزیز در عمر 90 سالگی دیشب در شفاخانه نظامی شهر ریاض وفات کرد. او در سال 1996 شاه عربستان سعودی شده بود. با وفات عبدالله بن عبدالعزیز برادر او سلمان بن عبدالعزیز جانشین وی شد. سلمان بن عبدالعزیز از گذشته رابطه نزدیک با گروه های جهادی در افغانستان داشته است. امید مرزبان در این باره بیشتر میگوید.
پیشینه روابط شاه جدید عربستان سعودی با افغانستان به دهه 80 میلادی برمیگردد. آن زمان سلمان بن عبدالعزیز یکی از کسانی بود که در جمع‌آوری پول برای مجاهدین افغانستان نقش فعال داشت. پس از پیروزی مجاهدین و آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان، عربستان سعودی تلاش کرد میان تنظیم‌های مجاهدین مصالحه کند که در این تلاش‌ها نیز سلمان بن عبدالعزیز سهیم بود. چند ماه پیش هم زمانی که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به عربستان سعودی رفت، با سلمان بن عبدالعزیز دیدار مفصلی داشت. محمد امین وقاد یکی از رهبران جهادی که با شاه جدید عربستان سعودی رابطه نزدیک داشته است میگوید
امیر سلمان سالهای سال امیر ریاض بود که مرکز کشور است. این رابطه نزدیک با افغانها و قضیه افغانستان و جریان جهاد و جریان هجرت و با حوادث نزدیک داشتن. رئیس جمهور اشرف غنی یک ماه یک نیم ماه قبل سفر داشتن، این ملاقاتشان با امیر سلمان شد. اونا شناخت دقیق دارد و روابطشان با کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و بالخصوص افغانستان که ما فی سابق خوبتر و بهتر خواهد بود.
عبدالرحمن فرقانی یک افغان دیگر است که در عربستان سعودی تحصیل کرده و مدت هم در وزارت فرهنگ عربستان سعودی کار کرده است. او نیز باور دارد که با تغییر شاه در عربستان سعودی سیاست ریاض در برابر افغانستان تغییر نخواهد کرد.
تغییری که در پس از وفات ملک عبدالله در عربستان سعودی در حکومت عربستان سعودی شاید به میان بیاید، تغییر بزرگی نخواهد بود. من فکر میکنم که همو خطی که ثابت ملک عبدالله تعقیب میکرد در رابطه با مسائل سیاست خارجی سعودی عربستان سعودی همو خط شاید تعقیب شود.
سلمان بن عبدالعزیز با وفات عبدالله بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی شد. عبدالله بن عبدالعزیز شب گذشته در یک شفاخانه نظامی شهر ریاض وفات کرد. شاه عبدالله از تقریبا 3 هفته به این سو به دلیل بیماری شش در شفاخانه نظامی ریاض بستری بود. عربستان سعودی کشور اسلامی است که با وجود محدودیت های زیاد اکثریت زنان آن باسوادند. شاه عبدالله یکی از کسانی بود که میخواست فضا برای فعالیت زنان در کشورش بازتر شود. او در زمان حاکمیت خود راه زنان را به شورای دولتی عربستان سعودی باز کرد، شورایی که 150 عضو دارد و حالا 30 عضو آن زنان هستند. همچنان انتظار می‌رود امسال برای نخستین بار زنان در عربستان سعودی حق رای دهی در انتخابات محلی را به دست بیاورند. با این همه سازمان‌های مدافع از حقوق زنان بالای عربستان سعودی انتقاد کرده می‌گویند پیشرفت در بخش حقوق زنان در این کشور خیلی آهسته است. حالا که سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی شده، آینده پیشرفت در بخش حقوق زنان در این کشور خیلی ها روشن نیست. روزنامه گاردن بریتانیا گزارش می‌دهد که سلمان بن عبدالعزیز در گذشته با گروه‌های اسلامگرا از جمله حلقات وهابی روابط نزدیک داشته است. محمد امین وقاد رهبر جهادی افغان هم رابطه شاه جدید عربستان سعودی با گروه‌های وهابی را تایید می‌کند، اما باور دارد که سلمان بن عبدالعزیز حالا به حیث شاه با دید افراطی به مسائل نگاه نخواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان میگوید ترکمنستان آماده است تا افغانستان را در روند صلح کمک کند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت صحبت ها در خصوص پروسه صلح افغانستان در جریان سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به ترکمنستان صورت گرفته. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
با ادامه حمایت کشورهای همسایه و منطقه از پروسه صلح افغانستان، این بار ترکمنستان نیز گفته است که حاضر است تا در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری نماید. هرچند تا حال مشخص نیست که ترکمنستان در پروسه صلح افغانستان آماده چی گونه کمک خواهد بود، اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت ترکمنستان آمادگی نشان داده است که در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری میکند.
ترکمنستان
از منگه میگوید ترکمنستان آن کشور همسایه ما است که درست قبل در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به آن کشور حمایتش را از پروسه صلح در افغانستان ابراز کرد و آمادگی نشان داد که هر گونه تقاضایی که از آن کشور صورت گیرد آن را انجام بدهد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درست قبل به ترکمنستان سفر کرد و در آنجا در کنار یک سلسله مسائل اقتصادی روی مسئله صلح با مقامات ترکمنی نیز گفتگو کرد. قرار گزارش ها پس از تعیین اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان این دهمین سفرش به خارج از کشور خوانده شده است. آقای غنی قبل از این به شماری از کشورها به شمول عربستان سعودی، پاکستان و چین سفرهای را نیز انجام داده است و در جریان این سفرها با مقامات کشورهای خارجی در خصوص پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و خواهان همکاری آنان در این زمینه شده است. با گفته کارشناسان افغان، 3 کشور یاد شده امکانات این را دارند که مخالفان مصالح حکومت افغانستان را به گفتگوهای صلح تشویق نمایند، اما شورای عالی صلح نقش ترکمنستان را نیز در این زمینه مهم می‌خواند. محمد امین وقاد یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت ترکمنستان هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان مصالح روابط نیک دارد و این توانایی را دارد که میزبانی گفتگوهای صلح را نماید.
تا جایی که در پروسه صلح تعلق دارد ترکمنستان در قدر گذاشتم و در وقتی که طالبان امارت داشتن روابط خوب داشتن، از او بعدم کدام اظهاراتی که مورد خفگان و تأثیر طالب شده صورت نگرفته، یک موقع تو سیاست مناسب دارد، سیاست و جغرافیای مناسب برای اینکه ماندار پروسه صلح باشد.
با آنکه گفته می شود تا حال گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفان مسلح به کدام نتیجه نرسیده است، اما کارشناسان افغان به تلاش های حکومت وحدت ملی خوشبین هستند. آنان میگویند هرگاه کشورهای همسایه و منطقه در این زمینه مسئولیتشان را به صورت درست ادا نکنند، ممکن دامنه ناامنی های افغانستان به تمام منطقه گسترش پیدا کند.
شنیدید که ترکمنستان آماده است تا در روند صلح افغانستان را کمک کند. از یک سو تلاش های حکومت افغانستان برای پیشبرد روند صلح در کشور و خواست همکاری از کشورهای منطقه، از سوی دیگر نگرانی ها در مورد آغاز فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در برخی از نقاط افغانستان. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی امروز در یک گردمای اعتراضی در کابل از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی ولایات کشور به خصوص ولایت غزنی ابراز نگرانی کردند. آنها از حکومت خواستند تا در برابر گروه های تروریستی به خصوص گروه دولت اسلامی اقدام جدی کند. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در میان موج از نگرانی ها از فعالیت گروه دولت اسلامی در برخی از مناطق افغانستان، اکنون فعالان جامعه مدنی از فعالیت این گروه در ولایت غزنی ابراز نگرانی میکنند. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی به روز جمعه در منطقه دهمزنگ شهر کابل تجمع کرده و از عدم توجه حکومت به خاطر جلوگیری از تحرکات گروه های تروریستی در کشور به خصوص ولایت غزنی انتقاد کردند. شرکت کنندگان این مظاهره با صدور قطعنامه خواهان اقدامات جدی از سوی حکومت در مبارزه با گروه های تروریستی به خصوص گروه دولت اسلامی داعش گردیدند. محمد هادی دریابی، یک تن از شرکت کنندگان این مظاهره، بخشی از خطنامه را چنین به خوانش گرفت:
وضعیت وخیم امنیتی در ولایت غزنی و نفوذ هرچی بیشتر گروه های تروریستی در این ولایت و وضعیت امنیتی ولایات دیگر نیز تاثیر مستقیم دارد. اکنون فعالیت های گروه جنایتکار داعش در برخی ولایات از جمله ولایت غزنی محسوس می باشد. این گروه جنایتکار در عراق و سوریه دست به کشتارهای دسته جمعی زده، اکنون در کشور ما در همکاری با طالبان تحرکات محسوسی را انجام داده و این نشان دهنده این است که در صورت عدم توجه جدی ما به مسئله امنیت، طوفان از جنایت در راه خواهد بود.
آنان همچنان مقامات محلی ولایت غزنی را نیز به بی‌تفاوتی و همکاری با گروه‌های تروریستی متهم کرده و از حکومت خواستند تا افراد شایسته و خدمتگار را در این ولایت بگمارد. این در حالی است که اخیراً گزارش‌ها از حضور و فعالیت گروه دولت اسلامی و برافراشته شدن بیرق‌هایشان در برخی ولایات دیگر به نشر رسیده است. در این حال مقامات وزارت داخله افغانستان از تلاش‌ها برای سرکوب کردن گروه‌های تروریستی در غزنی و سایر ولایات افغانستان اطمینان می‌دهند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت:
مسئله گروه داعش یکی از موارد است که نیروهای امنیتی در مجموع روی کار میکنه و بررسی میکنه که یا افراد اشخاص که خود داعش میگن و در بعضی از نقاط کشور فعالیت میکنه، این بخش از بررسی های ما هست. اما ما تا به حال این را تایید کرده نمیتونیم که این افراد ربط مستقیم با گروه هایی که در عراق و سوریه داشته باشه. و ما اطمینان نه تنها بر مردم غزنی بلکه بر تمام مردم افغانستان میتیم که مبارزه خواهیم کرد و این گروه ها هیچ وقت به اهدافشان نخواهند رسید.
این در حالی است که پیش از این مسئولان وزارت داخله تایید کرده بودند که برخی از طالبان به صورت خاص در برخی مناطق افغانستان از گروه دولت اسلامی بیعت کردند. برخی کارشناسان نظامی تاکید میکنند که برای مبارزه با گروه های تروریستی به خصوص گروه دولت اسلامی، ادارات استخباراتی و کشفی افغانستان به گونه جدی عمل کرده و از فعالیت گروه های مختلف در این کشور جلوگیری نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که تا این لحظه با رادیو آزادی هستید. صدها تن از باشندگان کابل در اعتراض به نشر کاریکاتورهای منسوب شده به پیامبر اسلام از سوی مجله تنزی شارلی ابدو فرانسوی در این شهر مظاهره کرده و این کاریکاتورها را تقبیح کردند. مظاهره کننده ها از کشورهای غربی خواستند تا از توهین به مقدسات مسلمانان دست بکشند. باز هم جاوید حسن‌زاده در مورد گزارش می ده که با صدای مظاهره کننده ها آغاز شده.
این صدای قهرآمیز کسانی است که در اعتراض به نشر کاریکاتور منسوب شده به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر بزرگوار اسلام، از سوی مجله تنزی شارلی هبدوی فرانسوی در کابل گرده هم آمده بودند. مظاهره کننده ها پوسترهای بزرگی را با خود حمل می کردند که در آن نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده بود. یک تن از شرکت کنندگان این مظاهره از جامعه جهانی خواست که از توهین سیستماتیک به مقدسات اسلامی دست بکشند.
مطالبه تو اینامز در مورد مقدسات مسلمانان جهان را بگیرند.
مجله تنزی شاله هبدوی فرانسوی پس از آن که چند تن از خبرنگاران به اثر یک حمله در پاریس کشته شدند، یک بار دیگر کاریکاتورهای منسوب شده به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به نشر رساند که این کار عکس العمل هایی را به سطح جهان برانگیخت. پیش از این نیز در شماری از کشورهای اسلامی به شمول پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای دیگر در عکس العمل به این کار مجله شاله هبدو مظاهرات صورت گرفت. مظاهره کنندگان به روز جمعه در شهر کابل با صدور عقدنامه از حکومت افغانستان خواستند تا سفیر فرانسه را از این کشور بیرون سازد. پیش از این نیز به روز پنج شنبه برخی از عالمان دینی به خاطر تقبیح نعمل مجله تنزیه فرانسوی گرد همای بزرگ را در کابل را اندازی کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز نشر کاریکاتورهای توهین آمیز از سوی شارلی هبدو را تقبیح کرده و آن را کار خلاف آزادی بیان عنوان کرد. برخی از عالمان دین میگویند اگر کشورهای خارجی از نشر و پخش چنین کاریکاتورها دست بردار نشوند و به توهین به مقدسات مسلمانان ادامه بدهند، این کار سبب خشم بیشتر مسلمانان جهان در برابر این کشورها خواهد شد.
از اعتراضات باشندگان کابل در اعتراض به کاریکاتورهای پیامبر اسلام در شهر درمین شهر شنیدید. همچنان امروز صدها تن از باشندگان پل خمری در اعتراض به چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام از سوی مجله تنزیه فرانسوی شارلی ابدو دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان از حکومت افغانستان خواستند تا روابط دیپلماتیک با فرانسه را متوقف سازد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
امروز جمعه صدها تن از مردم در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان در اعتراض به نشر کاریکاتوری منسوب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تظاهرات کرده و آن را تقبیح نمودند. مظاهرچیان که بعد از ادای نماز جمعه از نقاط مختلف شهر در مسجد جامع شهر پلخمری جمع شده بودند، با صدور قطعنامه 8 ماده خواهان اخراج سفیر فرانسه از افغانستان و قطع رابط دیپلماتیک افغانستان با کشور فرانسه شدند.
ما از حکومت افغانستان مطالبه می‌کنیم تا متقی نزدیک توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وسیله نکرده و با بسای سفارت فرانسه و ترددی
آنها از سازمان ملل متحد نیز خواستند تا از هر راه ممکن جلو نشر دوباره چنین مطالب را بگیرد.
از سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین‌المللی مطالبه می‌کنیم
مظاهرچیان که شعارهای مرگ بر فرانسه و ناشرین کاریکاتوری منسوب به پیامبر اسلام را در دست داشتند هشدار دادند که اگر به خواسته هایشان ارزش داده نشود دست به اقدامات گسترده تری می زنند. این مظاهره 2 ساعت دوام کرد و بدون راهبندان و خشونت پایان یافت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
یک شبکه خبرنگاران افغانستان و پاکستان به هدف اطلاع رسانی خوب و تبادل تجارب میان خبرنگاران دو کشور امروز در کابل افتتاح شد. مسئولان اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگویند که این شبکه غیر سیاسی است و ایجاد از او برای حمایت از آزادی بیان و رسانه‌های در دو کشور مؤثر خواهد بود. لیزا ایدری با جزئیات بیشتر در مورد
این نخستین بار است که خبرنگاران افغانستان و پاکستان به هدف اطلاع رسانی و هماهنگی میان یکدیگر شبکه مشترک را پایه‌گذاری می‌کنند. این شبکه به روز جمعه از سوی مؤسسه اکوال اکسس افغانستان و پاکستان به همکاری نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان و شرکت برخی از خبرنگاران دو کشور در کابل گشایش یافت. صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان این اداره، هدف از ایجاد این شبکه را هماهنگی میان رسانه‌های مطرح افغانستان و پاکستان عنوان کرده و آن را در بخش تبادله تجارب میان خبرنگاران دو کشور مؤثر خواند.
این پروگرام یک پروگرام غیر سیاسی است. هیچ حکومتی، نه حکومت پاکستان، نه حکومت افغانستان، نه در این زمینه رابطه دارند، نه هم اثر دارند. اصلی از هدف ما از این پروگرام است که رابطه بین خبرنگارای افغانستان و پاکستان به حد نزدیک شود که زمینه سانسور از بین برد.
آقای توحیدی افزود که این شبکه زمینه را برای خبرنگاران افغانستان و پاکستان مساعد می‌سازد تا سالانه دو مرتبه از رسانه‌های دو کشور دیدن کرده و نظریاتشان را با هم شریک سازند. این در حال است که قرار گزارش‌ها ظرف چند سال اخیر نزدیک به 10 اتحادیه و شوراهای مستقل خبرنگاری در افغانستان ایجاد گردیده است. از سوی دیگر شماره از کارشناسان افغان با اشاره به موجودیت برخی مشترکات میان افغانستان و پاکستان میگویند که شبکه خبرنگاری افغانستان و پاکستان میتواند در عرصه خبرنگاری برای هر دو کشور مؤثر واقع شود. همیرا ثاقب، رئیس خبرگزاری زنان افغانستان، روز جمعه به رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این شبکه بتواند در مستحکم نمودن روابط میان افراد دو کشور کار را انجام بدهد.
البته ما امیدوار هستم. جانب افغانستان نهادی که از سوی دولت پاکستان قسم به ارتباط بهتر و نزدیکی ملت‌ها کرده با چنین هدفی گام گذاشته باشند. افغانستان و پاکستان همسایه هستند و طبیعتاً هر اتفاقی که در پاکستان بیفته در افغانستان تاثیر داره و مشکلات در افغانستان باشه تاثیر مستقیم خود روی پاکستان خواهد.
خانم ثاقب همچنان از حکومت افغانستان تقاضا کرد تا پس از این به وضعیت زندگی خبرنگاران افغان و مسئولیت آنها نیز تلاش کند. شبکه خبرنگاران افغانستان و پاکستان در حال افتتاح گردید است که شماری از خبرنگاران افغان از کارکرد اتحادیه‌های خبرنگاری در افغانستان انتقاد کرده فعالیت آنها را در بخش دفاع از حقوق خبرنگاران مؤثر نمی‌دانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
و حالا هم از تحولات بین المللی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کیف را متهم به افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین کرده و ادعا دارد که حکومت اوکراین دستور رسمی را در مورد آغاز یک عملیات وسیع نظامی علیه جدای طالبان صادر کرده است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور پوتین امروز بعد از آن این مسئله را ابراز داشت که یک رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین گفت ملیشه‌هایی که کنترل میدان هوایی ویران شده دونتسک را به دست گرفتند تعهد کردند تمام دونتسک را بگیرند. بعضی نقاط دونتسک هنوز هم در کنترل حکومت اوکراین قرار دارد. پوتین گفت اوکراین تا حال به پیشنهاد کرملین پاسخ نداده است که در آن در آغاز این هفته از رئیس جمهور پترو پروشنکو خواسته بود اسلحه سنگین از نقطه سرحدی برداشته شود. پوتین گفت ما عمل مخالف را از سوی حکومت اوکراین دیده ایم و مقامات در کیف دستور رسمی عملیات وسیع نظامی در منطقه سرحدی را دادند.
متاسفانه ما برلاوه که یک پاسخ واضح به پیشنهاد خود نگرفتیم اعمال متضاد را هم دیدیم. به طور مثال مقامات در کیف دستور رسمی آغاز یک عملیات وسیع در امتداد خط سرحدی میان دو جانب را دادند.
پوتین همچنان گفت تمام مسئولیت افزایش خشونت ها بر دوش آنهایی است که به گفته وی دساتیر جنایتکاران می دهند. از سوی دیگر ملل متحد می گوید از ماه اپریل سال گذشته به این سو حداقل 5000 نفر در جنگ های شرق اوکراین کشته شدند و شاید این رقم به طور قابل ملاحظه بیشتر گردد. روبرت کولوبیلی سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید این رقم شامل 262 نفر است که در 9 روز گذشته کشته شدند که این زمان خونین ترین روزها بعد از آن است که جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین در 5 سپتامبر سال گذشته در منسک برای یک متارکه توافق کردند. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد امروز در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت تشدید خشونت‌ها در شرق اوکراین جانهای 5086 تن را گرفته است و ما نگرانی داریم که این رقم شاید بلندتر باشد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتون تا این لحظه که با رادیو آزادی بودید. رادیو آزادی را میتونید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.